الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إطرته المعصومين سيما بقية الله في الأرزين إمام زماننا أرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. اللهم اجل لوليك الفرج، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هدیه به روح پاک و مطهر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و همه اصحاب و انصار و شیعیان و موالیانش و به عنوان عرض ادب و احترام به محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات می فرستیم. از باب استفاده از حادثه کربلا در شب یازدهم و ادامه آن در شهادت حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام که عرض کردیم خداوند وجود این امام رو برای حفظ ارزش کربلا نگهداری کرد و اینکه عرض کردیم عزاداری های ما و نشست و برخاست های ما و گفت و شنود های ما برای حفظ ارزش عاشورا و قیام کربلا است. سخن ما به اینجا رسید که ما باید برای حفظ ارزش‌های خودمون تلاش کنیم، چون ارزش‌های ما بهش آفت می‌خورد. حتی عبادت‌های ما هم بهش آفت می‌خورد. یکی از چیزهایی که در دنیا در زندگی انسان‌ها هست آفت‌هاست. این طبیعیه. آفت به جان، آفت به مال، آفت به سلامتی، آفت به میوه، آفت به اعتقادات. اصلا نظام عالم اینجوری هست که خلاصه آفت رسیدن یکی از جریانهای طبیعی این عالمه. مثلا شما ببینید یه آفتی به نام سقیفه اومد به قدیر خورد. خیلی ساده. قدیر یک ارزشه. قدیر یک جریان اعتقادیه. قدیر یک جریان خداییه. قدیر یک جریان نبوتیه. قدیر یک جریان دینیه. یه حادثه 70 روز بعد آمد و خورد و این همه مشکلاتی که الان ما داریم این آفتی است که به حادثه قدیر خورد. و خب اینو من فکر میکنم شما دیگه زیاد شنیدید، حتما براتون خیلی گفتن در مورد مرحوم آیت الله شیخ انصاری رحمت الله علیه. گفتن ایشون در زمان دولت عثمانی تو نجف یکی اومد جلوش گرفت، گفت آقا شما چرا اینقدر قصه امام حسین رو هی مرتب مطرح میکنید؟ حالا بس دیگه، تمومش کنید. گفتن آقا فرمود که ما تو قدیر کلا سرمون رفت، خیال میکردیم که حالا اگر 100,000 جمعیت هستن دیگه اینا میمونه، و دیدیم قدیر رو از ما گرفتن، بهش آفت خورده. حالا ما پای امام حسین محکم وایستادیم، با به قول خودم با چنگ و دندون نگهش می‌داریم، چون خب فکر می‌کردیم حالا 100,000 نفر آدمن دیگه، پیغمبر هست و خدا و آیه و قرآن و که نمیشه کارش کرد. دیدیم چرا اینجوری بلا به سرش آوردن؟ رفت یه جریانی و این همه. ما پای امام حسین وایستادیم که امام حسین و عاشورا به سرنوشت قدیر مبتلا نشود، و این سخن بسیار خوبی است. دیروز سه‌شنبه بود، آره، سر کلاس بودم، یه جوونی از من پرسید که آقا، خب محرم بود دیگه، گفت از من پرسید که آقا چرا هر سال این محرم و اینا رو میان و عزاداری میکنن و پرچم و فلان. و البته او اشکالش یه چیز دیگه بود، و این بود که چرا بعد از عاشورا و بعد از مثلا به قول خودمون روز شهادت چرا همه چی تموم میشه؟ حالا مثلا حرفش این بود. گفتم ضمن این که سوال شما یه سوال خوبیه، اولا میخوام بگم تموم نمیشه، دو ماه هنوز داریم حرف میزنیم. یک. دو این که دهه این عبارت، حالا چون هم ضبط میشه و هم دوستان توجه دارید، یه جاهای این عبارت ها خوبه، این عبارت ها حالا مال خودمه، به قول خودم من در آوردیه، ولی حالا یه وقتم نپسندیدید، گاهی دوستانی یه چیزایی به من میگن، خیلی هم تشکر میکنم. ببینید، اگر از ما بپرسن که این عزاداری ها و این داد و بیداد ها توی این خیابون ها برای چیه، عبارت ما اینه که بازسازی صحنه کربلاست. این بازسازی شنیدید؟ یعنی یه وقتی پلیس میاد یه جایی صحنه تصادف رو چیکارش میکنه؟ بازسازی میکنه، صحنه درگیری رو بازسازی میکنه. اصلا این تعزیه هایی که در طول تاریخ بود، اصلا تعزیه ها بازسازی تاریخیه. حالا امروز اسم تعزیه ها دیگه شده تئاتر مثلا، یعنی زنده نمایی میکنن، یه عده میان، یکی امام حسین میشه، یکی امام زین العابدین میشه، یکی علی اکبر میشه، یکی قصه طفلان مسلم میشه، یکی شمر میشه، به مردم نشون میدن که آقا ببینید تو حادثه کربلا چه کردن، چه حادثه پیش اومد، چه جریانی پیش اومد. بله، من یه چیزی امشب، یعنی الان یادی کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله طاهری شیرازی، امام جماعت مسجد حجت ابن الحسن سهروردی، شاید بعضی از آقایون ایشون دیدن، ایشون تازگی ها که دو سه ساله به رحمت خدا رفتن، عرض کنم خدا رحمتشون کنه، حالا برای شادی روحشون هم یک صلوات بفرستید انسان. من چند سال پیش، شاید 10-15 سال پیش اونجا منبر میرفتم، خب حالا هر سالی هم هنوز دهه و نهایی میریم، ایشون یه بار برام تعریف کرد، خیلی هم گریه میکرد، میفرمود که یه تعزیه‌ای بود تو تهران، ایشون میگفت من یادمه، یه تعزیه‌ای بود، یعنی به قول خودم بازسازی صحنه عاشورا، یه تعزیه‌ای بود و اون روز روز حضرت علی اصغر بود، یعنی قرار بود روزه از علی اصغر تو تعزیه بخونن. خب اجرای تعزیه طوری بود که به هر حال نزدیکای آخر باید امام حسین میرفت از تو خیمه یه کودک تشنه ای رو می آورد، و خب قبلنم درست کرده بودن، کودک تشنه بود، گریه می کرد فلان. خب مردم خیلی داشتن تماشا می کردن، خب طبیعیست که اونه که تماشا می کنن دیگه معلوم نیست کی هن، خب هر کوچه بازاری داره تماشا می کنه. گفتن که وسط این جمعیت و مردم داشتن گریه می کردن و تبلو دهل رو می زدن و این امام حسین هم آمده بود از مردم تقاضای آب می کرد و اون روبرو هرمله بود و گفت آب نمیدم و تیر بزنید و فلان. گفت یه دفعه دیدن که یک کسی رفته از تای جمعیت یک کوزه یا یه ظرف آب پیدا کرده و رفته داده به، عرض کنم که این امام حسین تو تعزیه، که ایشون می گفت که اصلا تعزیه به یک معنا جواب نداد، چون قرار بود این کشته بشه دیگه، وقتی آب آورد دیگه مسئله تموم شد، ولی انقدر این صحنه بعد می فهمود این آقا رو می شناختن، دیدن ایشون مسلمون نیست، یکی از این اقلیت های مذهبی است، انقدر اسیره، یعنی این احساسات این صحنه در او تأثیر گذاشت، چون این که نمیدونست، مثلا ماها میدونیم که خب علی اصغر رو آب ندادن، این دلش سوخت، دید بچه داره گریه میکنه، رفت و یه ظرف آب آورد بهش داد. توجه فرمودی. من واقعا یه وقتی با خودم میگفتم اگر قصه امام حسین رو مثل قصه الان ببین، راجع به امیرالمومنین و قدیر میدونین چقدر کتاب نوشته شد؟ واقعا کتاب نوشته شد، چقدر نوشتن؟ اما همه تو کتابه، تو کتابه، و باید بشینیم تو کتاب ها ثابت کنیم، ثابت کنیم که آقا قدیری بود. اما امام حسین و کربلا رو حد اقلش اینه که نمیخوام ثابت بکنیم، یعنی همه قبول دارن که آقا کربلایی بود با حسین کشته شد. یکی از دلایلش همین صحنه سازی های عاشوراس همه سال، و اینم هر بچه‌ای تو ذهنشه میاد، این بچه‌ها بزرگ میشن، الان همین بچه کوچیکا، حالا همینایی که شاید اصلا تلویزیون نگاه نمیکنه، اماش مثلا فرض میکنه ماهواره نگاه میکنه، مثال میزنیم ما، مثال میزنیم، یا خیلی از این عرض کنم اینایی که خیلی با مسجد و منبر و سخنرانی و اینا آشنایی ندارن، اما وقتی دهه محرم میشود و این صحنه عاشورا بازسازی میشود، این قصه کربلا و عاشورا برای همه میماند. و این خیلی، حالا اگر یه وقتی اشکالهایی داره، حالا اون اشکالشو باید برطرف کنیم، مثلا فرض کنیم میگیم آقا این علمای اینجوری یا فلان، حالا به هر حال دیگه اون بحث دومه. اصل قضیه این است که باید حادثه عاشورا و قیام امام حسین و جریان کربلا به عنوان یک خاطره ممتد در تاریخ بشر بماند، و سکاندار این جریان هم شیعه است. و امروز شما دارید میبینید دیگه یواش یواش دنیا به اینجا رسید. الان مثلا حالا برای شما بود اینجا عرض کردم یا کجا، که این آقای درستکار هست که تو تلویزیون میاد تو برنامه این شبها، شاید دیدید آقای درستکار. آره ایشون یزدیه. ما یه وقت تو جلسات همین برنامه تلویزیونی با هم بودیم و اینا، یه قصه برام تعریف کرد، خیلی هم جالب بود، که گفت که ما توی یزد مادر من نزدی میپخت، خب یزد زرتشتی ها هستن دیگه، بعد میگفت که یه همسایه داشتیم آمد و گفت که آقا شما یه ظرف غذا به من بده، گفت یه کمی غذا به من بده، گفت مادرم یه ظرف غذا بهش داد، گفت نه 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 این همه زیاده، یه کمی بده، گفت خب ما دیگه حداقلش یه بشقاب غذا میدیم دیگه، خب یه بشقاب بده، گفت خب ما که نمیخوریم، گفت پس برای چی گرفتی؟ گفت ببین ما غذای امام حسینو که نمیخوریم، که این غذا نیست که بخوریم، ما این رو به عنوان شفا و به عنوان دارو تو یخچالمون، تو فریزرمون نگه میداریم، حالا تعبیر یخچال و فریزر تعبیر منه، نگه میداریم، و هرگاه اگر مریضی، دردمندی، مشکلی پیش اومد، از این غذای امام حسین به عنوان شفا و دارو و تبرک استفاده میکنیم. و این درست هم هست، یعنی تفکر اینجوریه. حالا مرحوم های علامه چه داستانهایی نقل کرد و اینا بماند، من از اینا زیاد دارم. حرف من رو این کرمه است که دوستان دیشب به من گفتم، حالا میخوام یه چیزی اضافه کنم الان از دعای مکارم الاخلاق، باب گفتگومون رو توی این موضوع ادامه بدیم. ببینید دوستان، ارزش ها رو باید نگاه بداریم. به این مسجد یک ارزشه، نماز جماعت یک ارزشه، من بارها اینو گفتم، واقعا داشتن یک امام جماعت خوب یک ارزشه، یه مسجد فعال، من واقعا بارها گفتم این رو، جاهای دیگر هم گفتم، این مسجد به عنوان یک مسجد فعال، و شاید صحیح باشه بگم به عنوان یک مسجد نمونه، که بنده همیشه از صبر و حوصله امام جماعت مسجد حضرت آیت الله مجد با عزت و احترام یاد میکنم، واقعا بدون تعارف. حالا هم فهمودن که آقا مثلا بنده صبح بیام، با این که شب منبر دارم، صبح زودم باید برم باز نیاورون اینا، ولی گفتن آقا صبح بیایید نماز، گفتم چشم. من واقعا خیلی نماز صبح را و نماز اینجا رو خیلی دوست دارم، یعنی مسجدی که نمازش ظهر شبش دایر باشه، گوینده داشته باشه، دهه هاش فعال، ماه رمضان، اینا یه نعمته، یه ارزشه، اینو باید نگه بداریم. بچه البته شما من الحمدلله قدردانید، خوبه، ولی بچه ها رو بیاریم، مردم رو دعوت کنیم، این نماز جماعت ها رو حفظ کنیم، نگه بداریم، این خیلی مهم است، حجاب رو نگه بداریم. دیروز باید طلبه ها گفتم آقا طلبه شدی، طلبه شدن رو نگه بدار، نمازخون شدی، نمازخون شدن رو نگه بدار، با حجاب شدی، با حجاب بودن رو نگه بدار. نافل خون شدی، نماز شب خون شدی، نماز شب خون رو نگه بدار. چرا؟ چون تمام مقدسات ما ممکنه آفت بهش بخوره. این یه اصله، آفت میخوره ها. حالا دو تا دعا براتون یادداشت کردم، ببینیم چقدر امشب میرسیم. یک دعا هست در دعای ابو حمزه سومالی، فرازش اینه. دعای ابو حمزه مال کجاست؟ مارمزون. احسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تسلبنی صالح ما انعمت بهی علی. این دعای ابو حمزه است، از آقای امام زنده را بدید. ولا تسلبنی، تسلبنی یعنی چی؟ سلب کردن یعنی چی؟ یعنی گرفتن. خدایا اون چیزای خوبی که به من دادی رو از من نگیر. بله، حالا یکی ماله، یکی سلامتیه، یکی همسر خوبه، یکی محله خوبه، یکی کاسبی خوبه، یکی دین خوب، اخلاق خوب، عمل خوب، رفتار خوب. من اهل نماز جماعتم، خدایی از من نگیر. من اهل گریم، خدایی از من نگیر. من اهل روزم، خدایی از من نگیر. من اهل حجابم، خدایی از من نگیر. اهل احترام به پدر و مادرم. از ببینید، شما وقتی تکبیر روز عید فطر رو میفرمایید چی میگید؟ الله اکبر، لا اله الا الله. میخوای نماز عید فطر برین صبح عید فطر، ولله الحمد. بعد چی؟ الحمد لله علی ما هدانا. اینی بخشی از آیه قرآن است. وله شکر علی ما اولانا. خدایا خیلی ممنونم که تو، من حمد میکنم که تو به من هدایت کردی، من یه ما روزه گرفتم. اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه الذی جعلته للمسلمین عیدا. خب چرا عیدا؟ برای اینکه من یه ما خدا گفتم، یه ما مسجد اومدم، یه ما قرآن خوندم. هر چی آدم بچه خوب باشه عیده. حالا عید که به شکلات و اینا، حالا نمیخوام بگم اونم نیست، خود شکلات هم عیده، خود لباس هم عیده، خود عیدی هم اونم عیده. اما به هر حال یک کسی اگه تو دانشگاه قبول میشه ولی اون لباسش کهنه است، شکلات هم نخوره، همین که تو دانشگاه قبول شد عیده دیگه، نیست؟ یه مادری که بچه اش از سفر اومد ولی تو کلبه زندگی میکنه، کلبه زندگی، بچه‌اش از غربت اومد، از سفر اومد، مدافع حرم بود مثلا آمد، تو جبهه بود آمد. خب این یعنی وقتی اینجور نیست که مثلا با بگیم عیدهای ما فقط باید عیدهای دنیایی باشه یا جشن تولد بگیرم. آقا جشن بلوغ هم عیده. جشن این که بچه من الحمدلله بچه خوبی شد عیده. اینا عیده واقعا. این که بچه من خدا به او یه فرزند خوب سالمی داد، این عیده. این انسان سلامت روح داشته باشه، سلامت عقل داشته باشه، سلامت فکر داشته باشه، این عیده. ضمن این که حالا سلامت جسم هم عیده. حالا مثلا طرف جشن تولد میگیره، حالا ببخشید شاید مثال خیلی درست نباشه، ولی آیا واقعا صدام مثلا، حالا مثال صدام رو بزنم، اگر صدام جشن تولد میگرف خوب بود، یه جشن مرگش آدم بگیره خوبه؟ ببینید هر کسی تولدش جشن نداره. کی تولدش جشن داره؟ کسی تولدش جشن داره که وجودش نافع باشه. وجود نافع تولده. ابو علی سینا جشن تولد بگیره میارز، توجه کردی؟ ولی مثلا مأمون جشن تولد بگیره، هارون جشن تولد بگیره، عمر سعد جشن تولد بگیره. خواهی که این به دنیا آمدن که امتیاز نیست، خیلی ها به دنیا میان. مهم اینه که من بار دومم به دنیا بیام، چون ما باید دو بار به دنیا بیاییم. یه بار من به دنیا بیام و یه بار روح من و اخلاق من و انسانیت من و کمالات من به دنیا بیاد. این از اون حرفای مهم علمی و اخلاقی و جامعه شناسی است. حالا من دیگه تو این بحث خیلی نمونم. پس اولین فرازی که به عنوان دعای ابو حمزه سمالی گفتم و انشاءالله اینو حفظ کنید، از دعای ابو حمزه پیدا کنید، صفحه 300، ولا تسلبنی اللهم، یک نیم سطر بیشتر نیست، اللهم ولا تسلبنی، تسلبنی سلب نکن از من، صالح ما انعمت بهی علی. اون صالح یعنی چیزای خوب با صلاحیتی که به من دادی رو از من نگیر، بله خدا خیلی چیزای خوبی به ما داده، دعا کنیم خدا یه چیزای خوبی که به ما دادی از ما نگیر، روزی ما کردی از ما نگیر. بله حالا هر چی فکر میکنید صالحه از ما نگیر. بله خب خب بعد میاییم به دعای مکارم الاخلاق. دعای مکارم الاخلاق مال امام زین العابدین علیه السلام است. من یه حاشیه برم اینجا، حاشیه که نه، یعنی یه حرفی این کنار بزنم، این حرفای کناری رو داشته باشید. ببینید دوستان، امامان ما دو مدل حرف زدن. یه مدل حرفای امامان ما با مردمه، یه مدل حرفای امامان ما با خداست. اینو خواهش میکنم یه خورده علمی قشنگه. اون جایی که امامان ما با مردم حرف میزنن بهش میگیم حدیث، یعنی امامان ما با مردم حرف میزنن به اندازه مردم، کلم الناس علا قدر عقولها، به اندازه مردم حرف میزنن. ولی اون جایی که امامان ما با خدا حرف زدن، حرفای درشت درشت بزرگ بلند زدن، توجه کردی؟ ولی ازا دعاها به تعبیر دیگه مخاطبین احادیث کیا هستن؟ احادیث مخاطبینش کیان؟ مردمان. اما دعا مخاطبش کیه؟ خداست. خب وقتی با خدا حرف میزنه که نمیتونه حرفای ساده بزنی، باید حرفای مهم بزنی، یعنی بدونی که میخوای با خدا چی بگی. ولذا دعاها یه گنجینه هاییست، هرچی میتونید. حالا من خیلی از این راجع به این موضوع، برای ببین موضوع ما حفظ ارزش هاست، این کلمه موضوع سخن ماست، از روز 11 هم به مناسبت حفظ حادثه کربلا اینو شروع کردیم، عزاداری و مردم و گریه و اسارت و اینا، یعنی حفظ ارزش ها. حالا این حفظ ارزش ها یکیش اینه، خدایا هرچی خوبی به من دادی از من نگیر، این حفظ ارزش هاست. تو خوب؟ حالا میخوایم بگیم ارزش ها بهش آفت میخوره. حالا آفت، چند تا آفت رو امام زین العابدین نقل میکنه، هم دعا میکنه هم آفتشو میگه. من یه روایتی اگر انشاءالله زنده موندیم فردا شب براتون میارم، 50 تا آفت نوشتم. آره 50 روایت ها، نه اینکه نوشتم یعنی جمع کرد، همش روایت دارم. حالا 4-5 تا امشب از دعای مکارم الاخلاق میخونم، بقیه‌اش حالا یه جای دیگه هم، یه دعای دیگه هم پیدا کردم، اونم تو عالیات المزامینه. اونم این دعای عالیات المزامین رو نمیدونم اصلا مکارم الاخلاق شما یک وقت میخونید نمیخونید. ببینید ما فصلی هستیم، توجه کردی؟ دعای کمیل و شبای جمعه میخونیم، زیارت عاشورا رو یا محرم سفر یا پنجشنبه میخونیم، دعای ندبه رو بگید جمعه میخونیم، دیگه چی؟ مثلا من چه میدونم دعای سماط و عصر. اینجوری نیست، بخواید، من همیشه میگم بخوانید دعا رو، مثلا یه صبح شنبه، یه سحری دعای کمیل بخون، چش کن. آره یه روز مثلا دوشنبه یه دعای ندبه بخون، اشکال نداره. دعای آل یاسین رو حالا یه روز دیگه، اینا راز و نیاز با خداست، توجه کردی؟ راز و نیاز با خدا، مثلا الهی و ربی من لی غیرک، یا رب ارحم ضعف بدنی، اینا دعای کمیله. بله طرف میره مشهد، یه 7-8 روز میمونه، تو اون 7-8 روزی چقدر بچه خوبیه، چادر سر میکنه، نماز میخونه، نماز قضا میخونه، نماز شب میخونه، یاسین و الرحمن، اومد تهران دیگه جمعش چادر رو تا میکنه و مفاتیح رو میبنده و رفت تا سال دیگه. این خوب نیست، نمیخوام بگم اونا بده، این ترکش بده، این ورش بده. اون دروزی خیلی خوب بود، حالا اون دروزی همش نمیخوای، لااقل اون امام رضا رو بخون، اون جامعه رو یه روزی هفته یه بار بخون، هفته یه بار هم یه جامعه بخونه، یا جامعه رو هر صبح یه صفحه‌شو بخونه مثلا، خیلی اینا خوبه. حالا و اما دعای مکارم الاخلاق، اللهم بر بند دوم. میدونید در دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام تو هر بندی یک صلوات بر محمد و آل محمد دارد. اللهم صل على محمد، اولشو میخونم، تبرک میکنم، یعنی خودمم فیض ببریم جلسه ما هم نورانی بشه به این دعا، بعد فراز دومش که مورد بحث ماست ترجمه میکنیم. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، یه حرف بزرگیست. ترجمه چی میشه؟ خدایا درجه ایمان مرا بالا بیار، یکی به اندازه دو رکعت نماز ایمان داره، یکی به اندازه خمس ایمان داره، یکی به اندازه زکات ایمان داره، یکی به اندازه جبهه ایمان داره، یکی به اندازه شهادت ایمان داره. خلاصه درجه ایمان فرق میکنه. اللهم بلغ به ایمانی اکمل ایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتهی به نیتی الی احسن النیات. خدای همیشه نیتهای منو خوب قرار بده، نمیگه اکمل النیات، احسن النیات، نیت خوب. برای همه خیر میخوام، برای همه دعا کنم، برای همه روزی بخوام، برای همه آبرو بخوام، برای هیچ کس نفرین نکنم، برای هیچ کس یه عبارت ها میاد دیگه، برای هیچ کس بدی نخواهید، حتی برای دشمناتون، حتی کسی که بهتون ظلم کرد بگو خدایا حالا دیگه، البته دوست داشتی، جگر داشتی، حال داشتی، ببخشش. آره آره یه ببخشش، آره ببخشش. البته یه خود سخته ها، شاید بعضی بگن آقا نمیشه. خب بله باشه نمیشه، ولی میشه، یعنی کار سختی نیست، ببخشش. آره حالا خواستی هم براش دعا کن. یه حرفی رو یه بزرگی برام زد، حالا چقدر صحیحه ناصحیحه نمیدونم، ولی هست اینجوری. گفت یک کسی از دنیا رفته بود، به یک کسی بدی کرده بود. اون کسی که زنده بود گفت یه شب داشتم نماز شب میخوندم، یه داشتم چلت دعا میکردم، اون آقایی که از دنیا رفته بود اومد جلوی من، خواستم براش دعا کنم، مثلا بگم اللهم اغفر لهاشمی ها رو من بدی کردم، اون منو دعا نکرد. مثلا گفت که خوابید یه شبی یا چند شب دیگه، یه شب اون آقا رو خواب دید، بهش گفت که فلان کس ببین اون شب داشتی دعا میکردی، من اومدم جلوی چشت بالبال زدم، یه اللهم اغفر نمیشد برام بگی؟ یعنی همین مقدار هم از من دریغ کردی، توجه کردی؟ ببینید بده که آدم کینه توز باشه نسبت به یک بدی، یک گناهکاری. ببینید اصلا پیغمبر ما اینجوری نبود. پیغمبر میدونید برای دشمناش، پیغمبر هیچ وقت برای هیچ کس نفرین نکرد، حتی اونایی که دندانش شکستن، حتی اونایی که پیشانیش آزردن. حضرت زهرا برای هیچ کس نفرین نکرد، امیرالمومنین برای هیچ کس نفرین نکرد، توجه کردی؟ اینا رو داشته باشید، بعد کسی رو نخواهیم هیچ وقت. اینا یه بحثای مهمی است، حالا بعد بهش میرسیم. خب این فراز دوم. اللهم، فراز دومی که مورد بحث منه اینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله. بله وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به و استعملنی به ما تسالونی قدن ان. میگه خدای خیلی منو گرفتار دنیا نکن، بتونم به کارام برسم. نه من بمونم اینجا، حرفا خیلی قشنگه. و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، و استفرق ایامی. استفراق شما خیلی زیاد شنیدید، استفراق ریشه لغویش چیه؟ فارق شدن. قدیما خانوما که زایمان میکردن میگفتن چی؟ فارق شدن، یعنی یک کار. استفراق یعنی کسی که دلش درد میکنه، عربیه، توجه کردی؟ استفراق یعنی راحت میشه، این میشه استفراق. اینجا این لغت داره، واستفرق ایامی، خدایا روزگار منو راحت کن. ببینید واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، مرا راحت کن برای چیزایی که مرا برای اون آفریدی. خدا ما رو برای چی آفرید؟ برای خوردن؟ برای خوابیدن؟ برای عیاشی؟ نه، برای رفتن به سوی خدا. خدا ما رو برای اون آفرید. میگه خدا یا واستفرق ایامی، یعنی روزگار منو انقدر گیر نده که من همش گرفتار دنیا بشم، هیچ اون طرف نرم. بعضیا خیلی گرفتار دنیا، اصلا سراغ اون ور دنیا نمیرن. واستفرق ایامی، این حرف خیلی داره. خب وقت کردین خودتون برین دیگه. و الا رسیدیم به اون چیزی که شاهد عرض من. و اغننی، اغننی یعنی چی؟ چی؟ غنی کن یعنی چی؟ نه خیر، بی خود ترجمه نکن، زیاد کن. بی نیاز با زیاد فرق میکنه. خیلی ها زیاد دارن ولی خیلی نیازمندن. میلیارد میلیارد داره ولی فقیره. اغننی یعنی منو بی نیاز کن، هیچی ندارم ولی به هیچ کس نیازی ندارم. آه. بی نیازی غیر از ثروته، زندان بودن غیر از آزادیه. بعضی تو زندانن ولی آزادن، بعضی آزادن ولی تو زندانن، بعضی پول دارن گدان، بعضی هیچی ندارن آقان اربابن. اغننی یعنی بینیازی، یعنی آقایی، یعنی به قول ترونیا مشتیگری، یعنی توپ، یعنی به احد و ناسی. گفت یک کسی آمده بود از کسی چیزی بگیره، گفت که آقا من از... گفته بود من از آدم نیازمند چیزی نمیخوام. گفت آقا من بینیازم، من چیزی؟ گفت من تو چیزی؟ گفت من بوش دارم، ساختمون دارم، میلیارد دارم، دفتر دارم، شرکت دارم، خارج دارم. گفت اینا چقدر میارزه؟ گفت مثلا 100 میلیارد. گفت من کاری ندارم، دلت میخواد با 100 میلیارد دیگه داشته باشی؟ گفت آره والله. گفت خب نیازمندی دیگه. من کسی میخوام که بگه دیگه هیچی، اون خوبه، اون میشه بی نیاز. بی نیاز غیر از ثروتمند. یک کسی هی میخواد، هی داره هی میخواد، هی داره هی میخواد، این نیازمنده. حالا شما صد مالکیت تهران رو بهش بده، این نیازمنده. پس اغننی یعنی چی؟ بی نیاز. بی نیاز به کسی نگاه نمی کنه. آره. این خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، یه کتابی داره وقت کردیم ببینید، به نام داستان راستان. مردم که کتاب نمی خونن، ما هم که اینجا کباب شدیم، حالا هی میگیم دیگه، بلکه انشاءالله یکی دیشب یا آقای ما رو تشویق کرد گفت خوب شد گفتی. ببین این کتاب رو گاهی ببینید، کتاب اصلا کتاب بخونید دیگه، کتاب بخونید. خب این کتاب داستان راستان، توش این داستان مرحوم مطهری نقل میکنه که یه روزی یک پیغمبر نشسته بود با عده‌ای، یه فقیری اومد تو مسجد، دید جا نیست، رفت صدر مجلس پیش یک سرمایه‌داری پولداری نشست. اون سرمایه داره دیده فقیر اومده، لباسش کنه است، مثلا پاهاشم بو میکنه، جوره بهش اینا خود اینجوریه، این لباس رو جمع کرد، لباس رو جمع کرد، پیغمبر او رو صدا کرد، گفت چرا این کار کردی؟ گفت حالا یه چیزی گفت خلاصه دیگه، چرا اینجوری کردی؟ گفت باید جریمهشو بدی. گفت من چیکار کنم؟ فهمود باید ثروت تو با این خلاصه این رازیش کنی. رب به فقیر گفت آقا من چقدر جسارت کردم، ببخشید مثلا حالا 1 میلیون بهت بدم، 10 میلیون بهت بدم، مالم رو بود. گفت من هیچی نمیخوام. گفت چرا؟ گفت من میترسم یک روزی منم سرمایدار بشم مثل تو و به دیگر فقرا فخر بفروشم. من میخوام همینجور باشم که آزادی و قناعت خودم رو حفظ کنم. خب این حالا لطف کنید و اغننی، یک منو بی‌نیاز کن، حالا دومی مال شماست آقا مهدی گوش کن، و اغننی یک، دو و اوس علی فی رزقک، این دومه، یعنی خدای به من روزی بده، محتاجم نکن، وضعم خوب باشه دیگه، اصلا وضعم خوب باشه خوبه. این دومی اغننی روحیه، اوس رزقک جیبیه. خدای هم جیب منو پر کن، هم دل منو پر کن. دل منو پر کن یعنی بگم نمیخوام، خیلی خوبه. جیب منو پر کن یعنی به منم یه چیزی بده دیگه. آره و اوس علی رزقک. اما مهم اینه، اینا اینا لافته، شاهدم اینه، خواهش میکنم دقت کنی، و اوس علی فی رزقک، روزی خودتو به من زیاد کن، اما یه آفت به روزی من میخوره، چیه؟ ولا تفتنی به نظر. تفتنی ریشه لغویش فتنه است، فتنه یعنی امتحان، یعنی خدایا مرا گرفتار مال نکن، به من بده ولی منو گرفتار مال نکن. ببینی خیلی حرف بزرگی، هم بده هم گرفتارم نکن. آره او دادن یه حرفه، گرفتاری یه حرفه، به نماز نمیرسه، به روزه نمیرسه، به زن و بچه نمیرسه، میاد خونه اخلاقش بده، گاهی میبینی به شامم نمیرسه، به نهارم نمیرسه، یه مشتم قرص میخوره، خواب خوبی نداره، اخلاقش خوب نیست، رانندگیش خوب نیست، برخوردش صبح عصبانیه، میاد سر کارگر داد میکشه، با چک و بانک دعوا میکنه، خلاصه این که مال براش دردسر شده. میگه خدایا به من بده ولی مرا چی؟ توی گرفتاری ننداز. این یک. دو و اعزنی، این دومیه، یعنی چی؟ عزت بده، یعنی یه جوری کن که جامعه یه حرمت داشته باشم، مردم منو آدم حساب کنن، حالا به هر دلیلی، یا علم بده یا مال بده یا شخصیت اجتماعی بده، هر چی میدی به من یه عزتی بده. عزتو میدونید، عزت خانوادگی، عزت اجتماعی، عزت سیاسی، عزت اداری، عزت علمی، عزت اجتماعی هست، عزتای مختلف هست که آدم به یه دلیلی عزیزه. خب اما این عزتی آفت داره، از بین میره، به یه چیزی اون دوام نداره. چیه؟ ولا تب تلیانی بل کبر. آره، آدم یک کاره بشه بعدم پوز بده، بعد مردمو به حساب نیاره. تکبر آفت عزت. این دو. سه، و عبدنی لک. یعنی چی؟ یعنی خدایا مرا بنده خودت قرار بده که من برات عبادت کنم. عبدنی لک، خدایا یه کار کن که من برای تو عبادت کنم، بنده تو باشم. اما اونم آفت داره، ولا تفسد. یعنی چی؟ فاسد نکن عبادتی بل عجب. آره، عجب یعنی چی؟ عجب یعنی بابا من نماز خونم، من مسجدیم، من تسبیحم، من انگشترم، من مهرم، من صفحه اولم. یا آقای همیشه صفحه اول با میستد، یه روز دیر آمد جا نبود، گفت صفحه دو سوم چهارم وایسادم، داستان ها نقل میکنن. گفت دیدم نماز به من نمیچسبه، دوره برم نگاه میکنم عین این که مثلا دارم یه جایی بدی هستم. گفت تازه فهمیدم که هرچی نماز خوندم به خاطر صفحه اول بود، وقتی اومدم صفحه آخر مثل که منو گز میزنه، مثل که یه چیزی اینجا، یه چیزی غیر خدا پیدا شد. توجه کردی؟ تو حالات یکی از عرفا حالا نسبت میدن با اون چیز، خیلی کار ندارم. گفت یه شب اومدم به یه آقایی گفتن که آقا امشب، یکی از این عرفای متأخرین جدیدی ها، بهش گفتن که آقا امشب که شما میخوایی سخنرانی کنی و نماز بخونی، یکی از مسئولین آمده و اینا. گفت که باشه، پس اگه اینجوری شما اون عبای منو بیارین، چون کت شلواری بود، عبای منو بگیرین من بیارم دوش. عباشو آوردن گذاشت دوشش، گفت تا اون شد و نماز خوندیم و سخنرانی کردیم، اونم رفت. و گفت من شب رفتم خونه، دیدم اولا برای نماز شب نمیتونم پاشم، بعدم پا شدم دیدم حال ندارم. البته نمیدونم چه جوری بگم دوستانی که گاهی دیدم دیدی همش خمگازم میکشه، حال نداره. گفت هر چی بودم خدای خود چرا من اینجوری. گفت خلاصه ناله و گریه و فلان، در یه حالی خوابی بیداری یه کسی به من گفت فلان کس، مشکل مال اون عبایی که گفتی دیشب بیارن، اون عبا رو به خاطر خدا دوش نگرفتی، اون عبا رو به خاطر اینکه گفتن مشتی حسن اومده دوش گرفتی، اون عبای برای دردسر درست کرد. این میشه عجب. چرا میگن لباس بلند مکروهه؟ این لباسایی که میپوشن زمین میکشه و اینا، الان که نیست، اون وقتا مثلا یه چیزایی که علامت تبختره، علامت درجه بالاست، یه چیزایی گاهی آدم به خودش میبنده، اونا برای آدم یه تشخص مصنوعی. حالا عجب یعنی تشخص مصنوعی، تعجب یعنی من کاریم، من عبادتم خیلی مهمه، من علمم مهمه، من منبرم مهمه، من صحبتم مهمه. به هر حال عجب فرمود عبادت را عجب فاسد میکنه. ولا تفسد عبادتی بالعجب. یه حرفم دارم از یه بزرگی، گفت یه کسی مدتی نماز شب میخوند و نماز، البته اینو میترسم بگم، یه وقتی اینجوری شدید نگید که اون وره، مثلا یه وقت گفت نماز شب بیدار نشد، چند شب بیدار نشد، ناراحت که آقا چرا من چند شبه بیدار نمیشم فلان اینا. گفت یک شب یک کسی به او گفت که آقا ناراحت نشو، من نماز شب و ازت گرفتم که یه خورده به خاطر نماز شب یه وقت پوز ندی، بگی من هر شب نماز شب میکنم، یه چیزایی رو ازت گاهی میگیرم. توجه کردی که اون در تو خیلی بت نشه. آره، تعبیر بته. آره، بعضیا حتی دیدم پیش آمد خانوما آقایون، یه وقتی یه خورده اهل جلسه بود، چند روز پیش به یک کسی، با یک، حالا نمیگم، نمیخوام بگم آقا یا خانوم، با یه کسی حرف میزدم. آره، عرض کنم که گفتم حواست جمع باشه، احساس میکنم تازگی های خورده تو جلسه ملسه میری حرف میزنی و اینا، یه خورده رفتارت فرق کرده. سلام علیکت با اطرافیانت. گاهی بعضی سخنران که میشن و اینا و یه خورده بعضی های تحویلشون میگیرن و اسمشون یه جا میزنن و اینا، میبینید تو سلام علیکش و حال احوالش و ایناش فرق میکنه، یا میره خونه رفتارش با اهل خونه فرق میکنه، حالا یا زنیه یه جایی مدعی کرده یا یه آقاییه یه جایی، یه چهار نفر یه باریکلا ماشالله بهش گفتن، میره خونه کاپشنشو پرت میکنه، یالا یه چای بیار، من حال ندارم، خستم، خوندم، نفسم گرفت، زود باش. از این چیزا اینا آدمو خراب میکنه، آدمو زمین میزنه. و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب. بله خب آخریش، و اجر للناس علی یدی الخیر. این اون ورشه، اون بده بدهشه. خدا یا اجر، اجر یعنی چی؟ با اون اجر فرق میکنه. اجر فعل امر جاری کن، جاری کن، اجر خدا یا جاری کن. علی یدی بر دستان من بگی الخیر، خدایا مرا اهل خیر قرار بده، دست کی رو بگیرم، کار کسی رو را بندازم، حالا هر چی که میگی پولی بدم، اهل خیرم قرار بده. اما اینم یک آفت داره، ولا تمحقه بالمن. خدایا مرا اهل خیر قرار بده، ولی خیر مرا با منت خراب نکن. عزت را تکبر فاسد می، عزت را تکبر فاسد می‌کنه، عبادت را عجب فاسد می‌کنه، کار خیر را منت فاسد می‌کنه، خراب می‌کنه. اون اولی هم فرمود روزی انسان را گرفتاری زیاد و میل به روزی خراب میکنه. روزی اومد الحمدلله، حقتو بده، سهمتو بده، خدا رو بده، مردمو بده، بزن و بچه سخت نگیر، فامیلی قومی خیشی بهت رو انداخت، میدونی گرفتاره، کارش را بنداز، یه آدم اهل خیر باش، خدام کمک میکنه. اینها رو بهش میگن حفظ ارزش ها. گاهی آدم عبادت پیدا میکنه ولی نمیتونه عبادتشو نگه داره، گاهی آدم اهل انفاق میشه نمیتونه انفاقو نگه داره، گاهی آدم عزت پیدا میکنه، بفرمایید عزت را نمیتونه نگه داره، وقتی اهل تکبر شدی دیگه عزیز نیستی، مردم دوباره آدم حسابت نمیکنن دیگه. تواضع، ادب، احترام نسبت به خونه، نسبت به خانواده. بله عرض کنم که امروز بود یک لحظه شرح حال مرحوم علامه شقرانی رو میدیدم، داستان مفصلی از این عالم بزرگوار. فرمود که یکی مواظب باش به دیگران عصبانی نشو، یکی مواظب باش اگر دیگران به تو عصبانی شدن اذیت نشو. فرمود اون آخریه اول گفتم به دیگران عصبانی نشو، این خیلی مهمه، ولی مهمتر اینه که اگر کسی به تو عصبانی شد تو بهش پاسخ نگو، یعنی ضریب حلمت، که فارسی حلم میشه چی؟ بردباری. بردباری رو سوا بنویسیم چی میشه؟ بردبار. بردبار یعنی بار بردن، بردباری میشه بار بردن دیگه، بار بردن. یکی از بار بردن حرف شنیدنه، تحمل حرف. گاهی بعضیا طاقت یک کلمه حرف از حالا زن و بچه نمیگم، همسر و فرزند، مثلا یه آقای الان مسجد رفته خونه، حالا خانومش یه حرفی بهش زد، این میپره، آره یک کلام بگم و امشب بس باشه. رب و این صبح دیدم تو کتاب قررالحکم دیدم، آدرسشم میگم، قررالحکم که کلمات کوتاه از آقا امیرالمؤمنین، اینو حتما گوش کنید خیلی قشنگه، قررالحکم کلمات کوتاه حضرت امیرالمؤمنین که حضرت آقای جوادی خدا حفظشون کنه همیشه میفهمن از غرر کلمات، غرر غره میدونید دیگه، غره ماه یعنی چی؟ یعنی اول ماه. غررالحکم یعنی کلمات کوتاه یعنی هم پر محتوا هم آفرین کلیدی. آره کلیدی البته غره به عنوان یعنی روشن، یعنی چشمگیر، یعنی آره یعنی بنری، اینجوری کلمات کوتاه بزرگ مهم. یکیش اینه رب توی حرف ر، تو حرف ر فکر میکنم حدیث 52 یعنی 5000 و مثلا 28 حالا صبح 56 داشته نوشتم برای جلسه صبح یکیشو خوندم، یکیش اینه. خب دقت بفرمایید، رب کلمتن، رب یعنی چی؟ رب و رب میدونیم یعنی چی دیگه، رب یعنی خدا، رب یعنی چه بسا، رب کلمتن یعنی چه بسا یک کلمه سلبت نعمه و جلبت نغمه. یک کلمه میبینی نعمت را سلب میکند و نعمت و بلا را جلب میکند. یه دونه دیگه هم دارد، رب حرفن، خدا شاهد این رب حرفن سلبت نعمه، چه بسا یک حرف نعمت را میبرد. اینایی که تو خونه عصبانی میشن به اهل خونه، به برادر مؤمن، به زن و بچه، به شوهر و بچه، این عصبانی شدن یه حرفتن، تو آدم نیستی، تو پات بشکنه، تو کجا بودی، تو کمرت بزنه، تو به درد نمیخوری، چرا نهار زهر مال نکردی، چرا نماز کمرت رو نزدی، از این حرفای بی ربط. فرمود یک کلام حرف گاهی نعمت را سلب میکند و نعمت را میآورد. میخوره یه ماشین به من میزنه، این نعمت مال اون حرف تند است، این نعمته، یه ماشین به من میزنه، میزنه سفر ماشینمو در بداغون میکنه، میزنه اعصاب منو خراب میکنه. حالا گنده ترشو نمیخوام بگم، یه تصادف ساده، پای من میخوره به میز، ناخون من میشکنه مثلا، ساده، این اصلا یه چیز ساده است، ناخون من میشکنه، انگشتم رای درگیر میکنه، کلید تو خونه جام میذارم، یه چیزی میشه اعصابم خراب میشه. سلبت نعمه و جلبت نغمه، نغمه یعنی بلا. خیلی باید مواظب باشیم زبونمون و فکرمون و راهمون و اعمالمون و اینها آفت بهش نخوره و از ما گرفته نشه. بله ولذا همیشه از خدا بخواهیم که ولا تسلبنی، اولی چی بود آقا؟ ولا تسلبنی صالح ما انعمت بهی علی. و اجازه بدید همینجا روزه بخوانم. خیلی ها بودن که در کربلا، در عاشورا، اینها به ظاهر با امام حسین عرض کنم دم از آشنایی می زدن، اما در مقابل ابا عبدالله الحسین و نعمتهایی که خدا به برکت ابا عبدالله می تونست به اینا بده گرفتار شدن، گرفتار شدن، گرفتار دنیا شدن. ولذا وقتی امام حسین علیه السلام روز عاشورا صحبت می کنه فرمود مردم شما منو نمی شناسید، منو می شناسید، اما چطور شد که حالا اومدید مقابل من موضع گرفتید؟ قد ملع بطونکم من الحرام، شکم شما از حرام پر شد. مال حرام آدم رو دامنگیر آدم میشه، گاهی هم اینقدر دامنگیر میشه که آدم جلوی پسر پیغمبر وامیسته. ولذا گفتن آقا زین العابدین علیه السلام همیشه گریه میکرد و ناله میکرد و یه روزی راوی اومد گفت شما چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت شنیدم مختار قیام کرده. گفت بله آقا قیام کرده. فرمود از هرمله خبر دارید؟ گفتن شنیدم قراره که اینا رو که گرفتن بکشه و هرمله دستگیر شد. امام زین العابدین براش گفت خدایا اگر این هرمله در دنیا هست و این همه ظلم به ما کرده، آتش دنیا را برای او مقدر کن که مقدر شد و گرفتار حرمله شد و گرفتار مختار شد. و گفتن این کسی بود که به کودک، گفتیم شما حساب کنید وقتی این بحثای ظلم که ما داریم، اینا ظلمهای به ولایته، اینم یادتون باشه، ظلمهای اعتقادی، ظلمهای بشریته، این همون مصداق اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آخر تاب ان له على ذلك. بعد امام زین العابدین فرمود روزی که پدرم ابی عبدالله اومد و قنداقه برادرم علی اصغر را به سمت میدان برد، همه می گفتیم حتما برا برادرمون آب میاره، اما یک وقت دیدیم بدن غرق به خون حضرت علی اصغر را آورده و داره پشت خیمه ها دفن میکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسم علیک بحق محمد و آل محمد یا الله. خدای ما را ببخش و بیامرز، خدای عاقبت به خیرمون بفرما.